رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
درود بر شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است.
برنامه را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
قدرت های جهانی امروز در شانگهای چین برنامه تضادآمیز هسته ای ایران را بحث می کنند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان این سوال را مطرح می کنند که آیا برای راضی کردن ایران به قطع غنی‌سازی اورانیوم مجموع پیشنهادهای دلگرم کننده سال 2006 را افزایش دهند یا نه. وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی روز یکشنبه گفت کشورش پیشنهادهای آماده کرده است که قرار است به بحث هسته ای غرب و ایران خاتمه گذارد.
پاپ روم بندیکت 16 سفر 6 روزش را در امریکا از واشنگتن پایتخت ایالات متحده شروع کرد. همچون یک امر نادر او را در پایگاه نیروهای حربی اندریوس پرزیدنت امریکا جورج دبلیو بوش پیشواز گرفت. پاپ قرار است در امریکا چندین ملاقات دایر نموده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. وی همچنین در گراوند زیرو مکان سابق بناهای مرکز جهانی تجارت که در حمله های 11 سپتامبر سال 2001 نابود شده است نماز گرامی داشت قربانیان را برپا خواهد کرد.
در سلسله ترکش ها در مناطق گوناگون عراق در شبانه روز گذشته به کمی 60 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند. انفجار در بقوبه شمال بغداد 38 کشته و نزدیک به 80 مجروح به جای گذاشت. این ترکش در نزد بنای دادگاه جای پر ازدحام به وقوع پیوست. در استان دیاله عراق نیروهای مشترک دولت عراق و ایالات متحده در عملیات شدید با آشوبگران درگیر شده اند.
رئیس مأموریت خودگردان فلسطین محمود عباس برای یک سفر 3 روزه عازم مسکو پایتخت روسیه شده است. انتظار می رود در ملاقات با مقامات روسیه عباس پیشنهاد مسکو را در بابت تشکیل یک کنفرانس بین المللی صلح اسرائیل و فلسطینی ها بررسی کند. سفیر روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین گفته است این انجمن امکان خواهد داد که صلح خاور میانه تا پایان امسال امکان پذیر گردد.
دادگاه حربی مصر 25 عضو سرشناس اخوان المسلمین بزرگترین تنظیم مخالفان دولت را به مهلت های تا 10 سال زندانی کرد. 15 عضو دیگر این سازمان در محاکمه بیگناه اعلان شدند. محکوم شدگان در پولشویی و سرمایه گذاری به نهادهای ممنوع عیبدار دانسته شدند. اخوان المسلمین در مصر سازمان ممنوع می باشد، اما اعضای آن همچون نامزدهای مستقل عضو پارلمان این کشور انتخاب گشته اند.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امروز به لیبی سفر میکند و قرار است با رهبر این کشور معمر قذافی سرمایه گذاری های روسیه را در بخش هسته ای لیبی گفتگو کند. همچنین انتظار میرود در این نشست مسئله قرض های لیبی از اتحاد شوروی سابق نیز بررسی شوند. پوتین در راه به لیبی در ایتالیا ایست و با سروزیر آینده این کشور سیلویو برلوسکونی ملاقات میکند.
پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمین در دیدار با پرزیدنت آذربایجان الهام علیف از افزایش فشار حکومت به مطبوعات اظهار نگرانی کرد. علیف موجودیت همه گونه فشار را رد نمود، اما کمیته دفاع از ژورنالیستان آذربایجان را پنجمین کشور جهان در زندانی کردن خبرنگاران مینامد و سازمان خانه آزادی آن را کشوری ناآزاد شمرده همراه با روسیه در جای 164 در میان 195 کشور قرار می‌دهد. در دوام سفر دو روزش در آذربایجان گیدمین با مقامات دولت، سران اپوزیسیون، نمایندگان مطبوعات و جامعه مدنی ملاقات میکند. مقصد اساسی سفر او ملاقات با خبرنگاران آزادی در دفتر باکو است.
سابق ستاره سینمای فرانسه بریجیت باردو برای انگیزش تنفر نژادی ضمن سخنان بحثناکش درباره مسلمانان امروز در دادگاه پاریس محاکمه می شود. دادستان ها طلب دارند وی 15,000 یورو جریمه سپارد و شرطن به 2 ماه زندان محکوم شود. جزا برای آن است که باردو گفته است مسلمانان با تحمیل شیوه زیست خود مملکت ما را تخریب میکنند. قبلا باردو برای سخنان ضد مسلمانان 4 بار مجازات شده است.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان نظربیگی مبارک شویرو را از وظیفه‌اش برکنار کرده در جای او ملکمان نظرعلیف را به این مقام تعیین نمود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
گلچینی آخرین خبرها بود و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی.
واکنش ها به تظاهرات سرکوب شده زنان در مرکز شهر دوشنبه.
اظهارات نوی پرزیدنت ایالات متحده در مناسبت به تغییر اقلیم.
منع صدور گندم قزاقستان از طرف حکومت این کشور. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و این برنامه را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوب زاد از پراگ به شما معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است.
پیش از همه این سوال را مطرح کنیم که حادثه صبح دیروز یعنی تلاش تظاهرات در برابر قصر رئیس جمهوری تاجیکستان آیا چی بازتابی داشت؟ مثلا در رسانه‌های خبری کشور، میان مردم، سازمان‌های جمعیتی و غیره چی اطلاعی داریم فرهاد؟
سلیم جان، از بس که به دلیل غیر قانونی بودن تخریب منزل مردم یک امر معمولی در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان شده است، قبلا در دیگر جای شهر مثلا در مرکز و در محله خاوران نیز این حادثه اتفاق افتاده بود. تخریب منازل مردم در سیمزواد یا کارخانه ساروش نیز به نظر می رسد یک حادثه نظرناگیر برای رسانه‌ها و مقامات است و تا حال هیچ یک واکنش جدی به جز آن که برای ما معلوم است به چشم نمی خورد. و علاوه میکنم که این حادثه اساسا در رسانه‌های خبری بیرون از تاجیکستان انعکاس پیدا کرد، از جمله در خبرگزاری سنترال ایشن نیوز، رادیو بی بی سی و دیگر سامانه‌های اینترنتی.
تشکر. اما به هر حال نه خود تخریب منازل و یا اعتراض برای آنها، بلکه برخورد نیروهای امور داخلی به زنان و کودکان شاید میتوانست مورد صحبت احزاب سیاسی تاجیکستان، جامعه مدنی، ادیبان ما و غیره قرار گیرد. علاوه من این است که به این خبر در سامانه اینترنتی آزادی چندین واکنش رسید، از جمله یک خواننده سامانه می نویسد اگر که این مردم را از منزلهایشان بیرون کرده می خواهند پس بگذار برایشان از حساب آن فردی که آن زمین ها را غیر قانونی فروخته از خانه بدهند. اگر پول آن زمین فروش نرسد پس بگذار از کیسه حکومت دهند، زیرا زمانی که آن زمین فروش زمین می فروخت او نماینده حکومت بود، یعنی او حکومت بود. بگذار آنی که آن زمین فروش را به منصب تعیین کرده است نیز اکنون جبران این منزل ها را بدهد. بگذار آن دادستان ملیسه که در وقتش مانع این کردارهای غیر قانونی نشده اند نیز جبران این سهلنگاریشان را پرداخت کنند. چرا چنین نمی کنند؟
چند نفر دیگر از عملکرد مقامات دولت انتقاد کردند. نمایندگی دیدبان حقوق بشر در تاجیکستان این حادثه را دلیل روشن نقض حقوق آدمان نامیده گفته است این حادثه و دیگر زورآوری‌های مربوط به تخریب خانه‌ها را مورد پژوهش قرار می‌دهد.
خب ما این حادثه را از آغازش پیگیری کرده ایم و حالا برای شنوندگانی که از آن آگاهی خوب ندارند و شاید حیران شوند که صحبت از چیست، گزارش همکارمان در دوشنبه کیومرث عطا را پیشکش میکنیم که همه تفصیلات حادثه را در میان میگذارد و با ندای دل این شهروندان کشور شروع میشود.
حلی معلوم میشه ندارد صاحب تاجیکستان، ندارد صاحب. آخ چیکار کنیم؟ من 5 فرزند دارم، کسری اخم دارم، من کجا میرم؟ 11 ساله من زندگی دارم. شما در تفتیش خانه ساخته نیامدید بگویید غیر قانونی اخ خانه ساختید.
اون سنیو داریم که دیگر ما جا نداریم، منزل نداریم.
التماس باز یک بار دیگه التماس که دلی ما را فهمند، دلی ما را فهمند. شکایت میکنیم شما.
ندا و خواهش و فریاد آنهایی بود که برای رسیدگی به مشکل خود در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند تا دادشان را به امام علی رحمان بگویند. اما این خانم ها در بند کارمندان مقامات امور داخله ماندند و ناامید به خانه هایشان برگشتند. اینها حدود 40 ساکن محله اطراف کارخانه سیمنت شهر دوشنبه و عبارت از زنان و کودکان مکتبخوان و طفلان کوچکند که میگویند با زور کارمندان انتظامی طریق افتوبوس به بازداشتگاه مخصوص امور داخله در ناحیه فردوسی پایتخت رفتند و در آنجا بیانات نوشتند. در بازداشتگاه مخصوص هیچ کدام از مقامداران حاضر نشد که دلیل بازداشت و بازپرسی این گروه زنان را شرح دهد. ولی زنان میگویند ملیسه ها تهدید کردند که دیگر بار آنها در نزد قصر رئیس جمهور جمع نآیند وگرنه جریمه خواهند شد یا جزای دیگر خواهند گرفت. اما این زنان بی علاج میگویند که از تهدید ملیسه ها نمیترسند و برای حفظ مال و منالشان از نیت خود پس نمیگردند، یعنی یا صاحب منزل خود باقی میمانند و یا در زندان به سر میبرند.
سامان نسپوری نسپوری 15 سوتکا ما 6 سامان داشته باشم کودا خریداری پرزیدنت نبیوم ما کار نمیکنم زوری ما مثال در دانشگاه ها نمیرسه که ما بو خانم دوام بتیم خواندن ما بفهمین مورا ما دیگر راه نداریم جو نداریم التیموس مورا بفهمین.
یکی از این زنان تظاهرگر گفت که یک همسفری آنها هنگامی پراکنده نمودن جمامدگان ضرب خورده در بیمارخانه قریه بالا بستری شده است. فرزند این زنی لط خورده که در دست خلاصه تشخیص بیماری مادرش را داشت چنین میگوید:
ما رفتیم زکلچینی شو گرفت کمان دستیم.
چی گفتن اینجا؟
اینجا اوزی گفتگن که درد میون، استخون میون و کسخونت در تخت لط خورده گرد.
فخردین زاکروف وکیل دفاع این زنان نیز بر رادیو آزادی گفت که نسبت بدرفتاری کارمندان انتظامی در برابر زیر حمایتانش به دادگاه شکایت خواهد برد و میگوید طولی 15 سال این زنان با خانواده های خود در منازل مسکونیشان به سر میبرند ولی هیچ کدام از مقامداران آگاه نکرده بود که زمینی آنها روزی به فایده دولت گرفته می شود.
اما افسوس کمیته قانونگردانی از 11 اپریل آنها رد کردند، بنابراین موکب قانون حاضر همین قرار کمیسیه رو من پروتکل رقم 2 رو بسودی نوحیه مراجعه نکنیم اویدی بیکور کردن این قرار.
شوهر یکی از زنهای تظاهرگر نیز میگوید حدود 2 سال میشود که حکومت نوحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در رابطه با تطبیق گیم پلن دوشنبه و غیر قانونی بودن منازلشان آنها را آرام نمیگذارد، در حالی که موافق به قانون عفو مال و ملک امام علی رحمان اون را سال پیش به تصویب رسانده است، اگر خانه های آنها غیر قانونی هم بود باید مورد عفو قرار می گرفت. اما میگوید او حکومت نوحیه اسماعیلی سامانی قانون عفو را در نسبت منازل مسکونی آنها نادیده گرفته است. در همین حال اندریا برگ پژوهشگر سازمان حقوق بشر در منطقه آسیای مرکزی که این قضیه را دنبالگری داشت میگوید چنین برخورد مقامات با شهروندان عادی کشور خود دلیل واقعی نقض حقوق بشر است و میگوید در هر کشور دموکراسی ساکنانش حق دارند که به حکومتداران از کمبودهای خود شکایت برند. اندریا برگ استراب و اندیشه خود را در ارتباط با قضیه این زنان تظاهرگر چنین بیان میکند:
И мы потом узнали, что вот эти женщины все прямо там на месте арестовали.
Мы хам огох шудем ки занон дар назди дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҷамъ омаданд то ба қабули президент мушарраф шаванд. Аммо онҳоро бо кӯдаконашон милисаҳо боздошт карданд. Албатта ин нақзи ҳуқуқи инсон аст, зеро ҳар шаҳрванд ҳақ дорад ки ба қабулгоҳи кадом президент равад ва арзи худро бирасонад. Ин танҳо пас задани шарафи сокинони одди аст. Ман ҳатто намедонам инро чӣ гуна баён кунам.
Я даже не знаю, что об этом говорят.
Бо ин ҳол тазоҳургарон мегӯянд ки умед доранд Раҳмон ба қазияи онҳо расидагӣ хоҳад кард, агар не аз баҳри шаҳрвандии Тоҷикистон мегузаранд. Тақсими нодурусти замин ва бинобар тарҳҳои бозсозӣ ба маконҳои дигар куш додани шаҳрвандон ахиран дар Тоҷикистон ба як мушкили доғ табдил шудааст ва мушкили беманзилӣ ки гиребонгири аксари шаҳрвандон ва аксаран ҷавонони Тоҷикистон аст, мояи норозигии мардум аз ҳукумат шудааст ва бори аввал нест ки мардуми ба танг омадаи беманзил ошкоро дар назди қароргоҳҳои ҳукумат эътироз мекунанд. падидае ки рӯз то рӯз бештар мешавад ва он гуна ки як мусоҳиби мо низ гуфт мақомотро метарсонад ки нисбат ба занон низ чунин шеваи рафторро раво мебинанд то барои дигарон ибрат шавад. Каюм Марсиато, Радиои Озодӣ, Душанбе.
قضیه بازداشت زنان معترض یا اعتراض کننده در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان.
ضمناً آن شنوندگان ارجمند که به اینترنت دسترسی دارند می توانند نه تنها متن و صدای این گزارش و عکس ها بلکه نوار ویدیویی تجمع زنان را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ببینند.
www.ozodi.org
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش قرار است امروز درباره موضع گیری حکومتش در برابر تغییر اقلیم اظهارات نشر کند. طوری معلوم این موضع گیری مدت هاست تحت تنقید کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی است.
اما اظهارات نوی بوش نه به مقابل این تنقیدها بلکه به طرح قانونهای نگرانیده شده است که پارلمان آمریکا آماده کرده است. بوش ضرورت مبارزه با تغییر اقلیم را قبول دارد اما از طرح قانونهای نوی آمریکا پشتیبانی نمی کند. جزئیات موضوع در گزارش همکارمان در آمریکا لطیفی.
интизор меравад раис ҷумҳури иёлоти муттаҳидаи амрико Ҷорҷ Буш имрӯз дар мавриди тағйири иқлим изҳороте пахш кунад. Бинобар пешгӯии сарҷашмаҳои расмӣ, зимни суханрониаш Ҷорҷ Буш дидгоҳашро ба роҳи коҳиши партоби газҳои гулхонаӣ дар иёлоти муттаҳида матраҳ хоҳад намуд. Сарвари амрико дар пешрӯи баҳси тарҳи қонуни марбут ба тағйири иқлим дар сенати кишвар моҳи июн мехоҳад қонунгузоронро бисанҷад. Дана Перино, сухангӯи кохи сафед, дирӯз дар як нишасти матбуотӣ эълом дошт ки Ҷорҷ Буш ягон пешниҳоди мушаххас кардани нест, балки стратегии дарозмуддат ва ҳадафҳои амалии коҳиши истихроҷи чунин бухорҳоро муайян хоҳад кард. Сухангӯи кохи сафед гуфт, Бушхоҳони ин аст ки ҳар як кишвари пешрафта иқтисодӣ, аз ҷумла Чин ва Ҳиндустон, ки иқтисодашон бо суръат рушд мекунад, тарҳои миллии худро дар мавриди поин бурдани истихроҷи бухорҳои гулхонаиро интишор кунанд. Бархе аз мутахассисон бар ин ақиданд ки ин бухорҳо сабаби аслии гармоиши саросарии ҳаво мебошанд. Хонум Перино афзуд, интишори чунин нақшаҳо тазмин медиҳад ки иқтисодҳои бузург ба мисоли Фаронса, Олмон, Чин ва Ҳиндустон дар ҳама созишномаҳои байналмилли нақш хоҳанд бозид ва ин имкон нахоҳад дод ки дар оянда иштибоҳҳои Киото такрор шаванд. Созишномаи нав дар мавриди гармоиши саросарӣ бояд якум марҳилаи созишномаи Киоторо, ки соли 1997 ба имзо расида буд, иваз кунад. Тибқи он, 37 кишвари пешрафтаи саноатӣ бояд то соли 2012 истихроҷи бухорҳои гулхонаиро ба 5% сатҳи соли 1990 коҳиш диҳанд. Иёлоти муттаҳидаи Амрико ягона кишвари пешрафтаи саноатиест, ки созишномаи Киотро ба тасдиқ нарасондааст. Бо вуҷуди ин, Амрико зимни конфронси байналмилалии Балии Индонезиё моҳи декабри соли гузашта дар ҳамроҳии дастикам 200 кишвари дигар розӣ шуд созишномаи навро то охирҳои соли 2009 баррасӣ кунад. Хонум Перино иттило дод, Буш мехоҳад қонунгузоронро огаҳ созад ки тарҳи қонуни пешниҳодшуда ӯро нигарон мекунад. Ҳад зада мешавад ки тарҳи қонун зимни баррасии он дар сенат моҳи июн пазируфта шавад. Сухангӯи Ҷорҷ Буш афзуд, барои ҳалли мушкил роҳҳои дуруст ва нодуруст вуҷуд доранд, аммо ба ҳукумати Буш ягон тарҳи қонунгузорон мақул нест ва ҳеҷ кадом ин тарҳро ҳукумат дастгирӣ нахоҳад кард. Латифи Латифи, Радиои Озодии Ню-Йорк.
اظهارات منتظره پریزیدنت امریکا در مورد مناسبت با مشکل تغییر اقلیم. اما یک اعلان دیگری پریزیدنت امریکا جورج دبلیو بوش دیروز توجه بسیار کشورهای کم درآمد را به خود کشید. این اظهار در باره آن بود که ایالات متحده 200 میلیون دلار را تخصیص می‌دهد برای کمک به کشورهایی که احتمالاً از بحران جهانی خوراکواری ضرر بینند. اما در سطح عملی و در سطح منطقه‌ای که تاجیکستان آنجاست در باره تاثیر بحران مواد غذا خبر ناگواری نشر شد. قزاقستان صدور گندم خود را ممنوع اعلان کرد. طوری در این گزارش شنیدید چند کشور دیگر نیز به همین راه می‌خواهند از کمبود آذوقه پیشگیری کنند. تصمیم قزاقستان یک ضربه روشن به افزا در تاجیکستان بوده می‌تواند، زیرا تاجیکستان از بزرگترین استعمال کنندگان غله قزاقستان است. همکار ما در الماتا نصیب جان امانی از نشست اخیر حکومت قزاقستان این گونه گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعات نخست وزیر قزاقستان، این کشور صادرات گندم را تا 1 سپتامبر سال روان، یعنی تا دوره جمع‌آوری حاصل نمان کرد. چون تصمیم در جلسه نوبتی حکومت کشور سه شنبه 15 اپریل گرفته شد، ولی صادرات آرد همانا ادامه میکند. در اطلاع دفتر مطبوعات نخست وزیر قزاقستان آمده است که چون تصمیم جهت تامین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از عاقبت‌های ناگوار در شرایط فعلی افزایش بی‌میلان نرخ گندم در بازار جهانی و کمبود غله در جهان گرفته شد. همچنین ذکر شده است که سرعت صادرات غله قزاقستان الان به درجه بلندترین رسیده و این کشور ماه از 1.1 تا 1.4 میلیون تن گندم صادر میکند. الان مقدار گندم صادر شده به 8 میلیون تن رسیده. این در حالی است که طبق نقشه قزاقستان باید امسال همگی تقریبا 9 میلیون تن گندم صادر میکرد. دفتر مطبوعات نخست وزیر خبر میدهد که تا 10 اپریل در کشور همگی بیش از 8 میلیون تن گندم باقی مانده است که از آن 4.7 میلیون تن اش گندم ارتزاقی است. چون الان صورت صادرات گندم به سبب بالاست، از این خاطر این مقدار گندم امکان دارد تا یک ماه از کشور بیرون شود. در اطلاعیه دفتر مطبوعات حکومت کشور آمده است که با نظر داشتن وضعیت به میان آمده، قزاقستان دست به چنین تدابیر فوری زده است. ولی اقتصادشناس قنات برنتایف این اقدام حکومت کشورش را موثر نمی‌داند و بندیشی او گمان است که این عمل به امنیت غذایی قزاقستان تاثیر خوب رساند. آقای برنتایف اظهار کرد که نباید حکومت صادرات گندم را منع می‌کرد، زیرا این تصمیم ضد و نقیض است و آن نه تنها به قزاقستان بلکه به امنیت غذایی کشورهای دیگر که هر سال غله قزاقستان را خریداری میکردند تاثیر منفی میرساند. بندشی اقتصادشناس باید جهت در یک حالت نگاه داشتن نرخ غله در قزاقستان و خارج از آن از ابتدا صادرات گندم در انحصار دولت قرار میگرفت. چون این طرز کارگیری به گفته اقتصادشناس با طلب های سازمان جهانی تجارت نیز مخالفت نمی کند. اقتصادشناس قزاق بر این است که البته تصمیم حکومت قزاقستان در مورد منع صادرات گندم با امنیت غذایی کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و قرغیزستان و به اندازه به ازبکستان تاثیر نامطلوب می رساند. اقتصادشناس ابراز داشت که طوری معلوم تاجیکستان و قرغیزستان به اندازه تکیه به غله قزاقستان کردند و روشن است که این کشورها گرفتار بحران اقتصادی می شوند. با تاکید آقای برنتایف، با نظرداشت این وضع قزاقستان باید چنین مکانیزم صادرات را به میان می آورد که طبق آن به اندازه این کشورها با غله تامین می شدند. لازم به تذکر است طبق اطلاع مرکزی اطلاعاتی و تحلیلی روسیه با نام ساوئکان، تاجیکستان در جهان در قطار 5 کشور اساسی وارد کننده غله شامل گرده است و این کشور آرد و غله را اساسا از قزاقستان خریداری می نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
تأثیر احتمالی منع صدور غله قزاقستان به بازار آزوخه در تاجیکستان. اکنون رجوع میکنیم به سرخط مهمترین اخبار این ساعت. قدرت های جهانی امروز در شانگهای چین بحران هسته‌ای ایران را بحث می کنند.
در سلسله ترکش ها در مناطق گوناگون عراق 60 نفر کشته شده اند.
حکومت تاجیکستان ساختار شرکت باز سهامی نیروگاه راغون را به تصویب رساند.
رئیس شهر خورق بدخشان از وظیفه اش برکنار کرده شد.
و به دنبال و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی.
لغو نشست خبری نیکرای بوردوژا پس از ملاقات او با پرزیدنت تاجیکستان.
چرا سیلویو برلوسکونی از نو در انتخابات ایتالیا پیروز گردید؟
نگاه های عمیق روسبالد و ثروت های زیر زمینی تاجیکستان.
قبل از آغاز گزارش تحلیل های نو یک پرچم موسیقی تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است. گفت و شنید پس درهای بسته در دوشنبه میان رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مشترک المنافع نیکولای بوردوژا سوالهای زیادی را به میان آورد. لغو نشست خبری جناب بوردوژا در پایان این ملاقات گمان و شبهه ها را به حد آخر افزایش داد.
اصلا شبهه و گمان ها هنوز در عرفه سفر بوردوژا به دوشنبه مطرح می شدند. از جمله تخمین می رفت که هدف او بنیاد یک جبهه مشترک بر ضد اوکراین و گرجستان است که خواستار عضویت در ناتو شدند.
این در آغاز سفر، اما در انجام آن اطلاع دیگر صدا می‌دهد که گویا پیمان مذکور می‌خواهد در عملیات ضد ترور در افغانستان شرکت کند. اخبار رسمی و اطلاعات دریافتی را از همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی دولت می‌شنویم.
بنا به اخبار رسمی، در ملاقات نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی و مقامات تاجیکستان، مسائل وابسته به مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر بررسی شده است. همچنین موضوع گسترش همکاری های منطقه‌ای این سازمان و آشنایی به سطح آمادگی نیروهای تاجیکستان در رزمایش نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از موضوعهای مورد گفتگوی مقامات تاجیکستان با دبیر کلی این سازمان بوده است. نیکلای بردیوژا اینچنین با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز پشت درهای بسته ملاقات کرد. خبرنگاران با کنفرانس خبری نیکلای بردیوژا از قبل دعوت شدند، ولی در آخرین لحظه آقای بردیوژا از این ملاقات با خبرنگاران صرف نظر کرد و دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نیز در مورد این ملاقات تا کنون معلومات ارائه نکرده است. ولی کارشناسان و آگاهان امور میگویند در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، اوضاع امنیتی منطقه و افغانستان و احتمال شرکت سازمان پیمان امنیت دست جمعی در قضیه افغانستان از موضوعهای محوری ملاقات های آقای بردیوژا با مقامات تاجیکستان بوده است. اخیراً در مطبوعات تاجیکستان است اخباری نشر شده که روسیه میخواهد در افغانستان حضور مستقیم پیدا کند، اما این نوبت به نحوه دیگر. وزیر امور خارجه فرانسه نیز ضمن سفر اخیرش تاکید کرد که روسیه میتواند در مسئله افغانستان کمک بیشتری به نیروهای ناتو برساند. به نظر کارشناسان، یکی از فرضیه‌ها تلاش روسیه برای تأسیس یک واحد مشترک عبارت از نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای فرستادن به افغانستان خواهد بود که مسکو تلاش دارد در این زمینه موافقت کشورهای عضو را به دست بیاورد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اطلاعات دریافتی در رابطه با سفر دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردیوژا به دوشنبه. یادآور می‌شویم تاجیکستان در یک صف با ارمنستان، بلاروس، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از سال 2003 عضو پیمان امنیت دست جمعی میباشد.
و ببینیم در کشور دیگری عضو این پیمان، دقیق‌ترش مؤسس و فرمانروای سازمان مذکور روسیه، چی می‌گذرد. یک کارشناس سیاسی امروز گفت روسیه عنعنه‌های یک حزبی شوروی سابق را در شکل نو احیا می‌کند.
از همه عجیبش، در یک شب نظام‌نامه این حزب حاکم تغییر داده شد تا ولادیمیر پوتین که عضو این حزب نبود بتواند ریاست آن را به دست بگیرد. توجه کنید به گزارش همکار ما در مسکو، محمد رحیمی سایدر.
ولادیمیر پوتین تای سخنان خود اعلام کرد رئیسی حزب را با اون خاطر بدوش میگیرد که در آینده در مقام نخست وزیر با پارلمان همکاری نزدیک داشته باشد و در هماهنگی برای پیشرفت کشور بیشتر مساعدت نماید.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования.
ولادیمیر پوتین همچنین تاکید کرد پیشنهاد نخست وزیر بودن را پذیرفته است و پس از ختم زمان ریاست جمهوری به اجرای وظیفه نخست وزیر شروع خواهد کرد. مراسم سوگند پرزیدنت جدید دیمیتری مدویدوف به 7 می در نظر است و همان روز زمان ریاست ولادیمیر پوتین به آخر می رسد. حزب روسیه واحد همچنین خواستار عضویت دیمیتری مدویدوف شد، اما دیمیتری مدویدوف با عرض سپاس از پیشنهاد اعلام کرد چنین می حسابد که عضویت به حزب روسیه واحد برای وی هنوز برمحل است.
убежден что после моего избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности.
Дмитрий Медведев توضیح کرد با پرزیدنت جدید لازم است که مستقیما متعلق به هیچ حزب سیاسی نباشد. تحلیلگران سیاسی نتیجه های انجمن روسیه واحد را از پیش اعلام کرده بودند و خطا نکردند. سیاست شناس اندری پیانکوفسکی در مثال حزب روسیه واحد تلاش احیای حزب حاکم اتحاد شوروی وقت KPSS را مشاهده کرده است.
если говорить об аналогии с КПСС и однопартийной системой, которая действительно
همزمان کارشناس ارشد بنیاد کارنگی لیلیا شیفتسوا گفته است نخست وزیر توانا و پرزیدنت ضعیف اعتبار دولت پرزیدنتی را کاهش می‌دهد. بنا به آیین‌نامه جدید حزب روسیه واحد، ولادیمیر پوتین به عنوان رهبری حزب تعیین کننده اصلی سمت سیاسی حزب خواهد بود. بنا به گزارشات حزب روسیه واحد سال 1999 تشکیل شده است. فعلا در سراسر روسیه 2 میلیون اعضا و در پارلمان کشور 70% کرسی ها را در اختیار دارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
رئیس حزب حاکم روسیه شدن پرزیدنت ولادیمیر پوتین. این حادثه به عقیده تحلیلگران نشان می‌دهد که پوتین در صحنه سیاسی روسیه باقی می‌ماند و با احتمال زیاد پس از مدت می‌تواند از نو به کرسی ریاست جمهوری برگردد.
در عالم سیاست یک بازگشت دیگر هم به عمل آمد که البته از بازگشت احتمالی جناب پوتین تا اندازه فرق دارد. سیلویو برلوسکونی باری سوم در 14 سال اخیر سروزیر ایتالیا انتخاب شد. به دنبال پیروزی طرفدارانش در انتخابات پارلمانی این کشور. جزئیات بیشتر در گزارش همکاری ما خیرامانی بقازاده.
بعد حساب نتیجه های مقدماتی رایدهی که طبق قانون های ایتالیا دو روز جریان داشت، ائتلاف مردم آزادی خواهی سیلویو برلوسکونی اکثریت کرسی ها را در هر دو مجلس پارلمان از آن خود کرد و این معنای آن را دارد که ثروتمندترین شهروند ایتالیا برای بار سوم کسب قدرت می کند. والتر ویلترونی رقیب انتخاباتی وی و شهرداری پیشین روم بعد دریافت نتیجه های انتخابات برلوسکونی را با پیروزیش تبریک کرد. خود برلوسکونی 71 ساله که از پیروزیش واقعا هم خوشبخت است، با این وجود توسط تلویزیون گفت که وی درک میکند مقام رهبری در شرایط کنونی ایتالیا یک مسئولیت بزرگ میباشد.
من از نتیجه انتخابات و اعتمادی که اکثر شهروندان ایتالیا به ما نمایش دادند با وجد آمدم. از صمیم دل به همه آنها اظهار سپاس میکنم. من مسئولیت عمیق را احساس میکنم چون که ماها و سالهای آینده خیلی دشوار خواهد بود و اما من با تمام نیرو و تجربه خود تلاش خواهم کرد که 5 سال آینده کشورم را به یک مرحله سازنده تبدیل دهم.
برلوسکونی هم اکنون در برابر چالش‌های زیادی سیاسی و اقتصادی کشور قرار خواهد داشت. سال‌های آخر بحران‌های زیاد دامنگیری مردم ایتالیا بود. از سوی مشکلات پرتاوگاه‌های نیاپل که با تظاهرات کارمندان این خدمات روبرو شد، از سوی دیگر ماجرای سری عدم امنیت غذایی پیش آمد که اخیراً بعد آشکارشوی مواد دیوکسین در پنیر موتزارلا به اقتصاد و کشاورزی ایتالیا ضربه شدید زد. ایتالیا که در میان بزرگترین اقتصادهای جهانی جای هفتم را کسب میکند، امروز در اروپا بدترین وضع اقتصادی را دارد. صندوق بین المللی پول پیشگویی کرده است که امسال رشد اقتصادی این کشور همگی 0.1% را تشکیل خواهد داد، در حالی که رشد اقتصادی اروپا به حساب میانه 1.4% را تشکیل میدهد. برلوسکونی وعده داده است که کارهایی را برای کاهش مالیات و قرض کشور انجام خواهد داد. و اما خود برلوسکونی چی شخصی است که توانسته است در این 14 سال اخیر برای باری سوم پشتیبانی مردم را برای کسب موقع نخست وزیری به دست آورد. احمدی رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم میگوید مهمترین خصوصیتی و در ثروتمندترین شهروند ایتالیا بودنش است که دارایی‌اش را در فعالیت‌های تجارتی، رشته بانکداری و ساختمان، تلویزیون و مطبوعات، بیمه و دیگر بخش‌ها افزون کرده است.
ایشون به این نظره که نخست وزیر باید از قدرت بیشتری برخوردار باشه و بتونه تصمیم گیری کنه. یکی دیگر از خصوصیاتش که با دیگر سیاستمداران ایتالیایی متفاوتش میکنه مسئله اینه که با بسیاری از قدرتمندان سیاسی در دیگر کشورها دارای روابط شخصی و خصوصی است.
طوری آقای رفعت تاکید کرد امسال در جریان معرکه انتخاباتی آقای برلوسکونی آن وعده هایی را که در گذشته کرده و در انجام آنها ناکام شده بود نکرد و به قول نشریه کریرا دلا سرا بزرگترین معجزه برلوسکونی در انتخابات امسال به دست آوردن رأی بیشتری مردم بود.
پیروزی ائتلاف راست و مرکزگرای سیلویو برلوسکونی در انتخابات دو پالاته پارلمانی ایتالیا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در گزارش سالانه خود آید به جزای قتل در سال 2007 از برخی کشورهای عالم خواسته است پرده از روی قتل‌های پنهانی بردارند. در سال گذشته در 51 کشور به 3347 نفر حکم اعدام دادند و دستی کم 1252 نفر در 24 کشور طبق این حکم قتل شدند.
در این گزارش تاجیکستان ذکر نمی شود، زیرا در کشور حکم قتل فقط برای جنایت های سنگین از جمله خیانت به وطن پیش بینی شده است و اصلا کاربست نمی گردد و برای دیگر جنایت های وزنین حبس ابد در عوض حکم قتل پیش بینی شده است.
تفصیلات بیشتر را در گزارش عفوی بین الملل از همکارم نور محمد خالزاده بشنوید.
در گزارش امنستی اینترنشنال آمده است بیشتر این 1252 قتل در کشورهای از قبیل چین و مغولستان و ویتنام پنهانی اجرا شده است. اما در کشورهای مثل چین و ایران، عربستان سعودی و پاکستان شماره مجازات اعدام نسبت به سالهای پیش خیلی افزایش یافته است. مثلا سال گذشته مجازات اعدام و اجرای آن در ایران به 317 نفر رسید، در حالی که سال 2006 117 نفر را تشکیل میکرد. در یک گفتگوی تلفنی با ما عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در پاریس فرانسه به سر میبرد، گفت با نظر داشتی تناسب شماره اهالی در چین و ایران، جمهوری اسلامی در ردیف اول این فهرست قرار میگیرد. درباره سبب های افزایش مجازات اعدام و اجرای آن در ایران آقای لاهیجی چنین گفت:
متاسفانه جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق، مبارزه با اشرار، با بدکاران رو یک بهانه قرار داده برای اینکه اعدام رو به منزله اهرم فشار، اهرم ارعاب مردم به کار بیاره و مخالفین سیاسی عقیدتی رو هم در گوشه و کنار کشور اعدام بکنن.
در گزارش امنستی اینترنشنال گفته می شود که بعضی نارسایی ها در همه کشورها جرم سنگین دانسته نمی شود. مثلا ماه ایول سال 2007 جعفر کیانی پدر دو فرزند در ایران برای زنا سنگسار شد. یا ماه اکتبر یک شهروند 75 ساله کره شمالی رئیس یک کارخانه برای به کار گرفتن اعضای عائله‌اش در کارخانه، گذاشتن سرمایه خود در آن و برای استفاده از خطهای تلفنی بین المللی محکوم به قتل شد و او را تیرباران کردند. طبق گزارش امنستی اینترنشنال در میان کشورهای آسیای مرکزی شوروی پیشین از جمله در تاجیکستان سال گذشته کسی محکوم به اعدام نشده است. در این کشورها مجازات اعدام لغو شده است یا به حالت تعلیق در آمده است. سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 104 کشور به جانبداری از لغو مجازات اعدام رأی دادند. 54 کشور خواستار باقی ماندن این مجازات شدند، ولی 29 کشور از دادن رأی خودداری کردند. سازمان ملل متحد از همه کشورها خواست که از اجرای مجازات اعدام دست بردارند و در این باره قطعنامه نیز به تصویب رسید.
مهمترین نکات گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل و فرصت می رسد به بررسی مطالب جالب رسانه های اخبار عام. سخن به همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد.
بنگاه اطلاعاتی روسی روسبالت نوشته است ثروت زیرزمینی تاجیکستان در فضای سابق شوروی بیش از همه آموخته و تحقیق شده است. مؤلف این مطلب میگوید تا ابتدای سالهای 90 تاجیکستان صاحب یکی از مکتبهای بهترین گیولوژی بود و در حدودهای این کشور 400 کان از جمله ولفرام، ویسموت، متالهای رنگه و غیره کشف شدند. 50% ذخیره سرمه شوروی به تاجیکستان راست میآید. در این کشور 4 کان متال نادرترین استرونسی کشف شده است که در ساحات صنعت هسته‌ای، کیمیا و دارواره استفاده میشود. تاجیکستان 14% اورانیوم جهان را در بر دارد و مؤلف روسبالت می نویسد در کنستیتوسی این کشور به اختیار شرکت های جهانی واگذاشتن منابع اورانیوم منع شده است.
از این خاطر می نویسد اوجنسی اورانیوم تاجیکستان توجه به جز روسیه، آمریکا و چین را نیز به خود جلب کرده است و بیهوده نیست که چین در تاجیکستان دست به تجدید راه ها زده است. اما تا به حال حکومت تاجیکستان در راه کارکرد اورانیومش یگان اقدام نکرده است و مؤلف مطلب در آینده ساختن نیروگاه هسته‌ای در تاجیکستان را یک امر واقعی می‌داند، زیرا به نوشته این بنگاه کارشناسان اورانیوم را ثروت اساسی تاجیکستان دانسته‌اند.
روسبالت می نویسد تاجیکستان 28 کان طلا دارد و ذخیره کشف شده آنها 400 تن را تشکیل می کند. اما حالا فقط سالانه در تاجیکستان 2 تن طلا استحصال می شود. بنگاه ذخیره کشف شده نقره تاجیکستان را تنها در کان منصور شمال این کشور 50,000 تن آورده است و در حال حاضر به دلیل موجودیت فناوری نو سالانه کارکرد 1,000 تن را امکان پذیر می داند. مؤلف مطلب از قبل ریاست اداره گیالوگی تاجیکستان از کشف کان نو نقره در غرب پامیر یادآور می شود که ذخیرش از کان منصور به مراتب زیادتر است. همچنین مؤلف مطلب از کشف ذخیره بزرگ گلخاک در غرب پامیر یادآور شده است که به قول او وابستگی کارخانه ارزید تاجیکستان را از گلخاک گران قیمت خارجی رها میکند.
و شنوندگان عزیز، متن کامل این گزارش را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی خواهید خواند.
قدرت‌های جهانی امروز در شانگهای چین بحران هسته‌ای ایران را بحث می‌کنند.
سابق ستاره سینمای فرانسه بریجیت باردو برای الفاظ ضد اسلامی در دادگاه محاکمه می‌شود.
حکومت تاجیکستان ساختار شرکت باز سهامی نیروگاه را به تصویب رساند. ولی در ادامه چی گزارش ها داریم از این نامگوی خواهد دریافت.
تفصیلات آبخیزی در منطقه کولابی تاجیکستان.
آسودگی باغبان تاجیک در برابر بحران جهانی خوراکواری.
آخرین تحولات در استادیون های فوتبالی تاجیکستان.
بار دیگر شما را در برنامه بامدادی رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم و این هم هدیه ما به شما.
شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیوی آزادی هستید. حالا بعد از چند لحظه به دره کمرا باز خواهیم گشت، اما فعلا یک موضوع مهم در برنامه گذشته خبر داده بودیم که برخی از مناطق منطقه کولاب از آبخیزی ضرر دیدند، اما چون تفصیلاتی بیشتری در دست نداشتیم چیزی اضافه نکردیم. حالا این امکانات را داریم که مستقیما با همکارمان در شهر کولاب مومین احمدی در تماس باشیم و اینک از او خواهش میکنم در باره این حادثه به شنوندگان ارجمند اطلاع دهد.
طور رئیس خواجگی به نام همدانی ناحیه کلوب عبدالجبار زردی به روزنامه نگاران خبر داد حدود 50 هکتار زمین غلدانه این خواجگی از طغیان ساحل سوی زیرکی حسارات کلان دیده است. اما این ضرر را آرزو رحمان سردار شعبه حالتهای اضطراری شهر کلوب حدود 20 هکتار ارزیابی نمود. به هر حال ضرر است و بارانهای بهاری نخستین ضرر خیش را رسانیدند. گفته می شود این ضرر در پای تعمیر نیافتن ساحل های سوی زیرکی است.
بله، همین چیزی که تعمیر یعنی که نیافتن، مستحکم نشدن یا ساحل بندی نشده است. اما طوری میدونیم هر سال در این منطقه این حادثه به عمل می آید. چه آمادگی های پیشکی به احتمال سیل در اینجا صورت گرفته بود؟
با گفته جناب زردیف رئیس همین خوجگی همدانی، آنها قبلا با حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ملارسی و آب جمهوری تاجیکستان نامه نوشتند تا همین سویل های سوی زیرکی رو مستحکم کنند. اما خشک آمدن باد و هوای امسال چند مدتی که باران نبارید، فکر میکنم که در غفلت گذاشت و ایشون پای سویل مستحکم کنی نشدند. آقای زردیف میگوید که آنها هنوز چند بار مراجعت کردند و سویل هنوز مستحکم نشده است. باید گفت از سال 1999 که سیل باران های شدید در منطقه شده بود و سویل ها کل ویران شده بودند، هنوز از آن زمان تا امروز سویل ها به طور پورا مستحکم کرده نشدند. در جلسه ای که هفته قبل با حضور معاون سروزیر کشور اسدالله غلامف در کلوب برگزار گشت، واقعا جناب غلامف با مسئولین داخلدار هشدار داد تا سویل ها را مستحکم کنند. بخصوص جناب غلامف گفت که او با موضع سیلزده که قبلا خطری سیلزدن آن موضع وجود دارد تشریف آورد و یگان مسئولین را پای کار ندیده است.
تشکر. گفتگویی بود با همکار ما در منطقه کولوب ولایت ختلان، مومین احمدی. و اضافه میکنیم که حکومت تاجیکستان برای مستحکم کردن ساحل های سوی زیرکی زیاده از 3 میلیون سومانی جدا کرده است، اما گفته میشود این مبلغ استفاده نشده است. و فعلا در این لحظه ها هوا در منطقه کولوب ابرناک بوده، باران نیست، اما مرکز هواشناسی هشدار میدهد که تا آخر هفته باران های شدید میتواند در اینجا به عمل بیاید.
خب از ویرانی گفتیم و اکنون از آبادی میگوییم. به گوشی دیگری از تاجیکستان میرویم و باغی سرسبزی رو میبینیم که در این فصل بهاران غرق گل است. خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید در حالی که تمام جهان از بحران مواد غذا هشدار میدهد، باغبان سرشناس وادی محمد صادق سید محی‌الدین عقیده دیگر دارد.
تهخون در بیجای بود از دوره‌های قدیم تا حاضر، فقط به همین آبیله دست که خود روز میگذرم، نیکی روز که خدای تالا دادگی در کفی میگن و در کفی دستی دهقان است که محنت کند روز قشف از همین جا هم میوبد.
روی صدای محمد صادق یک نفر باغبان رشتی است که دوام 30 سال اخیر از پشت این کسب نان میخورد. وی میگوید جایی که این باغ بنیاد شده است قبلا سنگستانی بود و با نوک زغلول و کلند با کمک برادرانش و چنین یک باغ زیبا تبدیل یافته است. با گفته این قهرمان گزارشی ما در این باغ 12 نمود سیب، 10 نمود ناک، انواع درختان زردالو، آلو، گلاس و امثال این پرورش میافت.
ما در باغ با کاری خودمان بسیار نمودهای میوگی از آن جمله ناک، ناکی گرمه پیشپس، سیبهای زالتان، سیبهای کریپسون، خوبانی و دیگر نمودهای سمیرنگ از آن جمله شنوندیم، پرورش کردیم، از آنها حاصل میگیریم. لیکن همین حاصل گرفتگی همون با ما امکان میدهد در بزرگ خود جمهوری فروشیم، لیکن نرخی حساب کردگی فروشیم در جمهوری بسیار پست است.
اما محمد صادق سید محی‌الدین که 55 سال داشته است میگوید فعلا سوهای باغداری در منطقه رشت در پایین ترین سطح قرار دارد و افزود تای بیش از یک ده ساله اخیر صدها هکتار باغات این منطقه از بی‌پروایی مسئولین خشکیدند و یا از ثمر ماندند. نارسایی آب، گرانی زهرهای کیمیاوی و گفته او از مشکلات است که امروز باغبان را گریبانگیر و ناتوان ساخته است. مرزبندی ها از دیگر مشکلات است که از نظر این مصاحب ما تجارت میوه‌جات منطقه رشت را تنها در داخل کشور محدود نموده. او میگوید برشت این سهم نشود صادرات میوه‌جات غرم را به خارج کشور راه اندازی نمود و از آن مبالغ زیاده و بودجه کشور وارد کرد. هرچند این قهرمان گزارش ما در مکتب کشاورزی تحصیل نکرده است، اما نمونه های کار باغبانی او باید مورد آموزش دیگران قرار بگیرند. با گونه مثال اصول انواع پیوند در این با خیلی استادانه استفاده شده است که توسط آن ده ها نو سیب و نوک، آلو، گیلاس که از دیگر جا برشت آورده شدند این باغ را زیب میدهند. از سوی دیگر در کنار این باغ تپه است که آنجا محمد صادق یک باغ انگور بنیاد کرده است که به گفته خودش طعم این انگور لذت خربوزه را دارد.
در نزدی حالی همون کهزار است. در همون جو انگورهای نوی هیسار بدگیره بوده هیسار بر این شو دادگیم که در آنجا آب نیست. در درنی بخلشکوهای پلاسماسی آب فر کرده زرهای پلاسماسی یعنی نوگی رشاش رو در درنی اول تیش میکنیم که آب بیشتر دای ماو تای خوب میکنیم و کم بشه در فصل تابستون با آب میچکنید. به همین نظام در تک سنگ ها همین انگورهای نوهای سر بودگی یلمی رو با این شب دوده استوده در این شبی تجربه گذرانید. اگر خدا خواهد رو همین کار شد باز هم این شب میدید.
این قهرمان گزارشی ما با یادواری از یک مقال میوگان میگوید در بهاران سه را در نه دیدن، یعنی حاصل سه ماهی بهار را در نه ماهی دیگر این سال خواهید چشید. ولی با همه زیباگی های بهاری نازنین سبزه و سه برگه های نوروسته درختان پر از گل و یا خود سفیدی های باغ محمد صادق در نظر هر بیننده زیباگی های دیگر داشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سیر بهاری یک باغ شکوفان در وادی رشت در برنامه بامدادی رادیوی آزادی یادآور می شوم. این برنامه را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است.
گزارش نوبتی ما نیز شاید با تاثیر فصل بهار باشد که اتفاقا به زمین و کشت و کار پیوند دارد. گروهی از عالمان پژوهشگاه بیولوژی فرهنگستان علومی تاجیکستان در بدخشان به افغانستان همسایه سفر کردند و در اینجا چند تجربه نادر برپا کردند. از نتیجه این تجربه ها همکار ما در خارق فیض میرحسن گزارش میدهد.
کشاورزان بعضی از نواحی بدخشان افغانستان با کمک علمان از پژوهشگاه بیولوژی پامیر تاجیکستان به اوری امسال نمودهای نو سبزوات و زراعت را در زمین هایشان کشت میکنند. قزم‌محمد عبدالامونوف مسئول آزمایشگاه ژنتیک و سلکسیای پژوهشگاه مذکور گفت که علمان تاجیک نیز از سفر بدخشان افغانستان با دست خالی برنگشتند. وی گفت که در اثنای سفر در دهات بدخشان افغانستان علمان با بعضی از تخمی سبزوات و زراعت دچار آمدند که دهقانان این سوی مرز یعنی بدخشان تاجیکستان چند قرن پیش در زمینشان کش میکردند و حاصل خوبان به دست میآوردند. اما در اواخر سالهای 60 عصر گذشته اکثر نمودهای تخمی محلی از بین رفت. قزم‌محمد عبدالامونوف گفت
در کوششان هستیم که تخمی های این نوعه را اول از سنجش گذارونیم، اونا را از رستنی ها از نوعه دیگر تازه کنیم، چون که به چشم میرسد که تخمی اونا البته تازه نیستن. برای ما پیشکی اونا را باید تازه کنیم و بعد آن اونا را از سنجش گذارونیم و فقط بعد از سنجش گذاروندن در پرورشگاه مخصوص ما میتوانیم اونا را برای این یا آن ناحیه بدخشان تاجیکستان توصیه دهیم.
اما علمان تاجیک بعد دهقانان افغان کشت کدام نمود تخمی را پیشنهاد کردند. با گفته قزم‌محمد عبدالامونوف آنها با دهقانان دهات بدخشان افغانستان 8 نمود گندم محلی و خارجی و 5 نوع کارتوشکا را پیشنهاد کردند. وی گفت که در آن سوی مرز متخصصان رشته کشاورزی کم شمارند. از این رو علمان تاجیک برای دهقانان نوایی این منطقه دوره اوی آموزشی را هم برگزار کردند.
لازم است که ما این کارها را با ولسوالی بدخشان خصوصا در اشکوشیم دوام دیم، چون که ما باید مردم بدخشان افغانستان متخصص های این خیل معلومات نوک ندارن، برای ما باید برای دهقانان ولسوالی بدخشان افغانستان در این مسئله کمک کنیم.
با قول مسئولین کنسولگری دولت اسلامی افغانستان در شهر خارق، همکاری علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر و دهقانان افغان با کاهش کشت مواد مخدر در بدخشان افغانستان روانه شده است. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خارق.
سفر بیولوژی تاجیک به افغانستان برای کمک به پرورش زراعت که تواند در مقابل خشخاش قرار بگیرد. و حالا شنوندگان ارجمند، شارح ورزش ما نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دور سوم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده در سومین دیدار خود تیم مهمان گواردیای دوشنبه را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. الهام ارتیقوف در این دیدار به دروازه مهمانان دو توپ زد. دو گل دیگر را ژیلتون الیویرا و بختیار حسنوف به ثمر رساندند. واقعا حملگر 24 ساله ژیلتون الیویرا برزیلی که به علت لت خوردن پایش هنگام تمرین در دو بازی اول شرکت نداشت، در دور سوم به میدان برآمد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تدس درباره این بازیگر به رادیوی آزادی گفت:
الیویرا نه اونقدر بازیگر نامدار است، لیکن با بازی خود امروز نشان داد که در تاجیکستان یکی از هجوم کننده های بهترین میباشد. با الیویرا ما طریق یک سال کنترکت شرطنامه بستیم که تا آخر سال 2008 در هیئت دسته ریگا تدس خواهد برآمد کرد.
لیگنری دیگری دسته ریگر تدس حملگر 23 ساله چارلز نکوتی از کشوری گانای افریقا و بختیار حسنوف که هر کدام سه توپی زدند، در همین حال بهترین گلزنهای مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان به شمار می روند. دسته دینامو دوشنبه پس از دو غلبه در میدان خود در دور سوم بازی را در مهمانی با تیم سرایکمری 5 با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد. ЦСКА پامیر دوشنبه پس از دو باخت پی هم در سفر در سومین دیدار خود بر تیم مهمان روشنی کلوب با حساب 2-1 پیروز گردید. بدین ترتیب پس از سه دور مسابقه ریگر تدس با 9 امتیاز در صدر جدول بازی ها قرار گرفته است. دینامو با 7 امتیاز در جای دوم می باشد. تیمی پرواز باباجان غفوروف که یک بازی کمتر انجام داده است با 6 امتیاز زینه سوم را کسب کرده است. 5 دسته روشنی کلوب، تاجیک تلکوم قرغان‌تپه، خوجند خوجند، گواردیای دوشنبه و ЦСКА پامیر دوشنبه سه امتیازی به دست آوردند. سرایکمری 5 یک امتیاز گرفته است، ولی دو دسته وخش قرغان‌تپه و انرژتیک دوشنبه که در دو بازی شکست خوردند بدون امتیاز در زینه های آخرین جدول مسابقه جایگیر شدند. دور چهارمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بیگاه امروز 16 اپریل آغاز شده، ریگر تدس در ناحیه 5 با سرایکمر و وخش در میدان خود با تاجیک تلکوم بازی میکنند. نرزالوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های بازی های دور سوم سبقت فوتبال در لیگ عالی تاجیکستان، آخرین گزارش در ساعت اول برنامه بامدادی ما. و فرهاد، ما با شما را در پیش همچنین برنامه ویژه اقتصادی و برگ سبز، برنامه درباره تندرستی و محیط زیست انتظارند. در این بین از شنوندگان از من درخواست میکنیم هر فکر و اندیشه درباره برنامه های ما دارند و ما برسانند. خوب و
بله، شنوندگان محترم رادیوی آزادی با ما بمانند.
میخوان یار جان بیزن تبلا بیکوسن
وایلی وا ویلا عاشقت هستم ای قیصد من هستم عاشقت هستم ای قیصد من هستم